بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز، باز شبهای فاطمه است و بهترین شروع شروع با فاطمه است. در عباراتی که از سخنرانی ایشون در مدینه نقل شده، من عرضم رو شروع میکنم که از جمله این مفاهیم و عبارات در فرمایشات ایشون در توصیف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده. فاطمه پدر و رسول خدا رو از جمله با این عبارات توصیف میکند که او گفت و عمل کرد، تعلیم داد و جهاد کرد، بشارت داد و اختار کرد، و هر چه باید می گفت به خلق گفت، و اون چه باید می کرد کرد. و شما مسلمانان با پیامبرتان پیمان بسته بودید که دین او را بر سر دست در سراسر جهان بگسترانید، اما چه می کنید اینک؟ چه می کنید؟ و این دقیقا همون پرسشی است که ما باید درباره شهیدان خودمون پاسخگو باشیم، که میپرسند چه میکنید اینک. شهدایی که تعدادشون نه 70 تن، نه 70 هزار، بیش از 270 هزار هست، و امروز در سراسر جهان اسلام حلقه های دیگری از شهیدان و مجاهدین به اونها ملحق میشن. من یه مقدمه از خودم خواهم گفت در باب تروریسم که معمولا بهش اشاره نمیشه، و متن بحثم نکته ایست از شهید بهشتی به عنوان اصل بحث، گزارشی از رویکرد اقتصادی و نظری آیت الله بهشتی، و خواهش میکنم به این بحث توجه بکنید، حتی اگر کمی طول بکشه، چون من اولین باریه که در چنین جلسه و جلساتی شرکت میکنم و هدفم مرثیه خوانی برای آقای بهشتی یا دیگران نیست، به بهشتی به عنوان حامل یک تفکر زنده و اکیداً مورد احتیاج امروز فکر میکنم، و از چنین بهشتی میخوام صحبت بکنم، نه یک شخص محترم از دست رفته که بخوایم با مقاومت در برابر زمان یاد کسانی رو به عنوان شخص به زور سر پا نگه داریم، چون زمان همه چیز رو کهنه میکنه الا حقیقت رو. آدم ها میرن ولی ارزش ها میمانند، و ما به بهشتی نه به عنوان یک شخص بلکه به عنوان یک شخصیت و پرچمدار یک تفکر نگاه میکنیم. یه نکته راجع به تروریسم میخوام عرض بکنم و ارتباطش با مدرنیته، و بعد بیام سراغ اصل بحث که مربوط به مرحوم شهید بهشتی است، که در این یکی دو دهه بعد از شهادت او کمتر جایی دیدم راجع به رویکرد بهشتی در باب مسئله نظام اقتصادی که طراحی شد برای جمهوری اسلامی صحبت بکنم، و سعی میکنم امروز او رو یه مقدار این فکر رو احیا بکنیم و به بحث بگذاریم، شاید دوباره توجه بشه بهش. اولا راجع به تروریسم، همیشه قتل سیاسی عقیدتی در تاریخ ما داشتیم، یعنی کسانی رو به دلایل حق یا باطل با انگیزه سیاسی و عقیدتی مورد هدف سلاح گرم یا سرد قرار بدن و اثر را بردارن. اما تروریسم به مفهوم جدیدش یه مفهومی است که تو قرن 18 و 19 در غرب تئوریزه شد، و اساساً یه مفهوم مدرن غربی است به تعبیر خودشون. به عنوان یه مفهوم جدید، یعنی استفاده سازماندهی شده از خشونت و ارعاب علیه غیر خودی ها، علیه افراد بیطرف و بیگناه، علیه کسانی که فقط حرف زدند، اسلحه کشیدند، این روشی است که در غرب تئوریزه شد و همینطور مکانیزه شد و رایج بود. تاریخ تروریسم با تاریخ تو متون علوم سیاسی و کلاسیک با تاریخ انقلاب فرانسه گره خورده، یعنی تقریبا هر وقت از انقلاب فرانسه به عنوان انقلاب مادر جمهوری خواهی و دموکراسی و لیبرالیسم بحث میکنن، به طور طبیعی و قهری بحث به تروریسم کشیده شده. به این معنا باید گفت که تروریسم یعنی ارعاب سازماندهی شده یه روش مدرن غربی است، کشتن بیگناهان و ایجاد وحشت و رژیم وحشت یه مفهوم قرن 18 و قرن 19 است. با این اصطلاح مثلا به عملیاتایی که فدائیان اسماعیلی نیروهای حسن صباح انجام میدادن و کسانی رو هدف قرار میدادن، با این تعریف اونها تروریست تلقی نمیشن. تروریسم یه مفهومی است که اصلا ترور کلمه است با ریشه لاتین به مفهوم ترس و ارعاب، زادگاهش عرض کردم تقریبا انقلاب فرانسه است که انقلاب مادر برای جریان‌های جمهوری خواهی و سیاست مدرنه. و تو متون کلاسیک تاریخ انقلاب فرانسه همه جا از بحث رژیم ترور، حکومت وحشت و تروریسم یه جا اینا رو با هم بحث میکنن تو تاریخ سیاسی، یعنی سرکوب خشن مخالفین انقلاب فرانسه، یکی در دوره قبل از تشکیل کنوانسیون و تقسیم قدرت بین کمون شورشی و شورای اجرایی موقت انقلاب فرانسه، و یکی در دوره قدرت ژاکوبن ها که جمهوری خواها مخالفینشون رو ترور میکردن، سلطنت طلبا در جنوب فرانسه اونا رو ترور میکردن. و انقلاب فرانسه به عنوان انقلاب گیوتین، انقلاب سرهای بریده، انقلاب ترور و فرزندخواری یاد شده تو متون سیاسی. شاید هم این تعابیر رو دشمنانشون به کار بردن، ولی بالاخره تو متون علمی اینجوری بحث میشه. فاز دوم تاریخ تروریسم با انقلاب شوروی و کمونیستا شروع شده که ترور سرخ نامیده شده، اعدامهای وسیعی که دولت بولشویک انجام میداد بعد از انقلاب اکتبر. قبل از این هم بوده مواردی، اما به خصوص بعد از اینها مسئله ترور و تروریسم سیاسی در دنیا به عنوان یک مفهوم جدید تئوریزه شده هستند. بعدن فاشیست ها فاشیسم از این سلاح استفاده وسیعی کرد، سلطنت طلب ها در غرب، فاشیست ها، لیبرالیست ها، جمهوری خواه ها، همه از این روش استفاده کردند برای پیشبرد مفاهیم خودشون و کسب قدرت. و تروریسم به عنوان یک سیاست جزء برنامه ثابت سرویس‌های جاسوسی قرار گرفت در کنار روش‌های مثل کودتا و شکنجه. حتی کشورهای جعلی مثل اسرائیل و صهیونیسم بر اساس تروریسم به وجود آمد، یعنی اینا با ترورهای وسیع هدفدار و بعدم تروریسم کور رژیم وحشت رو به وجود آوردن. این سابقه تاریخی و آکادمیک کلمه ترور و تروریسم که به عنوان رژیم وحشت برای اولین بار تو فرهنگستان و علوم فرانسه بعد از انقلاب فرانسه مطرح شده، آخر قرن 18 اول قرن 19 به بعد. تعریفش هم اینجوری کردن: اعمال مستمر خشونت سیاسی سازمان یافته برای ارعاب و به کار بردن سلاح علیه افراد غیر مسلح در فضای غیر جنگی، عملیات جنگی انجام دادن علیه آدمایی که گناهی توی مسئله ندارن و درگیر نیستن، یا اگر طرف مقابل تو هستن دارن با تو حرف میزنن و تو علیهشون سلاح برمیداری. یعنی کاری که با بهشتی و بسیاری دیگه از کسانی که قربانیان تروریسم شدن در دهه اول انقلاب دشمنان ما کردن. اتفاقی که امروز افتاده توی جنگ تبلیغاتی اینه که به چیزی که مصداق تروریسم نیست لقب تروریسم میدن، یعنی به جنبش‌های مقاومت ضد اشغال و به نیروهای آزادی بخش که علیه ارتش متجاوز می جنگن، علیه دیکتاتوری می جنگن، به اینا لقب ترور و تروریسم می دن. تروریسم دولتی، تروریسم بین الملل کاریست که اونا دارن می کنن، ولی این نسبت رو دقیقا به نیروهای مخالف می دن. همونطور که به اسم دموکراسی دیکتاتوری هایی رو، رژیم های دیکتاتوری رو در دنیا اداره کردن، به اسم حقوق بشر شکنجهگاه را انداختن، به اسم آزادی حکومت های استبدادی طراحی کردن، به اسم ضد تروریسم هم تروریسم دولتی و تروریسم بین الملل رو سازمان دادن. شما میدونید در فقط چند سال اول انقلاب چیزی حدود 12,000 نفر طبق آماری که اعلام کردن از نیروهای طرفدار انقلاب ترور شدن توسط گروه های مخالف، از آدمای عادی کوچه و بازار تا کسانی مثل آقای بهشتی، شهید بهشتی، شهید مطهری و دیگران. برخلاف انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه، یعنی جناح چپ و راست که دنیای جدید و اروپای جدید و غرب مدرن رو ساختن بر اساس ترور و تروریسم، انقلاب اسلامی که گفتمان سوم جهانه نه فقط بر اساس تروریسم جلو نرفت، بلکه خودش قربانی تروریسم بود و هدف ترور قرار گرفت و هزاران نفر از رهبران انقلاب و یا نیروهای خالص انقلاب هدف ترور قرار گرفتن هنوز هم ادامه داره. انفجارهای کور، بمبگذاری تو خیابون، تو مسجد، کاری که در عراق دارن میکنن اشغالگرا، کاری که در افغانستان، در پاکستان، در لبنان و اینجوری. بنابراین این روش، روش دشمنان ماست، روشی که این طرفه روش دیگری است و تفاوت داره با اون مسئله. ما تو فرهنگ اسلام ترور به معنای قتل آدمای بیگناه و ارعاب مردم و اسلحه برداشتن در برابر کسانی که به روش‌های غلط دست ندادن، ما چنین چیزی تو اسلام نداریم. انفجارهای کور و قتل عام آدمای بیگناه برای کسب قدرت، مفهوم تروریسم اینه. اسلام به این معنا 100% ضد ترور و ضد تروریسم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حتی تو جنگ ها دستورات اخلاقی میدادن که حتی تو جنگ که معرکه کشت و کشتاره و یک کشتان طبیعی و مشروع و عرفی اصلا در دنیا با قطع نظر از حق یا باطل بودن، حتی تو جنگ ها پیامبر اکرم توصیه های اخلاقی میکردن برای که هیچ فرد بیگناهی هدف قرار نگیره. به نیروهای مجاهد دستور میدادن که در حین عملیات درخت ها رو قطع نکنید، آب ها رو مسموم نکنید، حیوانات صدمه نبینن، به افرادی که اسلحه ندارن حمله نکنید، به زنان و کودکان آسیب نرسانید، کلیساها و عبادتگاه ها رو خراب نکنید، آبها رو مسموم نکنید، مزارع رو آتش نزنید، خانه ها رو بر سر مردم خراب نکنید. اینا دستورات اسلام تازه موقع جنگ، موقع جهاد. یه چنین مکتبی نمیتونه طرفدار ریختن خون بیگناه باشه. مکتبی که حتی آب رو روی دشمنش نمیبنده، این طرفدار تروریسم نیست. اما اونها دارن به چیزی میگن ترور و تروریسم امروز که به معنای جهاد آزادی بخش و مقاومت در برابر دیکتاتور، در برابر اشغالگره، چیزی که دقیقاً خارج از تعریف حتی آکادمیک ترور و تروریسمه. یعنی وقتی که رهبر جهاد اسلامی فلسطین فتحی شقاقی رو یا سید عباس موسوی رهبر حزب الله لبنان رو ترور میکنن، علناً اعلام میکنن و میزنن. اما وقتی که مجاهدین لبنانی و فلسطینی یا عراقی یا افغانی علیه اشغالگر میجنگن، اونا مشمول ترور، مصداق تروریسم تعریف میشن. ما البته در اسلام ای رو داریم که اگر افراد جنایتکاری که شرعاً محکوم به اعدامن از چنگ قانون فرار کردن و در دسترس قانون نیستن، افرادی که جنایت کردن، اینها رو میشود حتی وقتی که راهی برای مجازاتشون وجود نداره و از قانون فرار کردن، اینا قابل اعدامن، برای که حکم شرعیشون اینه. اینو ما تو اسلام داریم و در این مورد تعارف هم با کسی نیست. پیامبر اکرم علنی اعلام میکرد. مثلا حالا یه موردش که الان من یادم آمد، یه کسی بود، یک شاعری از مشرکین مکه بود، اینا به جایی که بحث منطقی بکنن، به جایی که علیه اسلام بحث فکری بکنن، می آمدن شعر میگفتن و تو این شعر نه فقط فحاشی میکردن و توهین و دروغ، بعد شروع کردن شعرهای گفتن علیه زنان و دختران مسلمان در توصیف به اصطلاح محرمات اونها. یعنی فلان دختر مسلمان رو یا فلان زنی که مسلمان شده بود به مسلمین پیوسته بود تو مدینه، اینا شعر میگفتن راجع به بدن اون زن و این شعر رو میرفتن تو خیابونا، سر کوچه این ور و اون تو قبائل میگفتن، پخش میکردن. و پیامبر چند بار به این قضیه با واسطه های افطار کرد و بعد که دیدن اینا این کارو میکنن، پیامبر فرمودن کیست که بره و اینو مجازات بکنه و من بهشتش رو تضمین میکنم. اینو علنا اعلام میکرد، مثل قضیه سلمان رشدی که امام علنا اعلام میکرد. بنابراین دیدگاه اسلام راجع به تروریسم روشن. ریختن خون از بینی یک بیگناه زیادی است و با کسانی که سلاح برداشتن و میجنگن و هجوم میکنن میشود جنگید. سر قضیه اعدامهای انقلابی که قبل از انقلاب انجام میشد، مثل مورد منصور، حسن علی منصور، یا اعدامهایی که فدایان اسلام، نواب اینا انجام میدادن، بعضیا من اخیرا دیدم تو بعضی متنا و اینها شبهه شرعی از جهت میکردن یا به امام نسبت مخالفت میدادن. هیچ جمله ای از امام در موردی که ایشان مشروع ندانه جهاد مسلحانه رو یا اعدام افرادی که شرعا محکوم به اعدامن، هیچ جمله از امام وجود نداره و ما نشنیدیم. بله، امام با استراتژی جنگ مسلحانه موافق نبود، نه از این جهت که اون رو نامشروع میدونست، بلکه از اون جهت که اون رو ناموفق میدونست. امام معتقد بود راه براندازی شاه اسلحه برداشتن و زدن چند تا آدم رژیم و دستگاه ممکنه نباشه. با انفجار چند تا تیر چراغ برق تو جشن 2500 ساله شاهنشاهی رژیم سقوط نمی‌کنه. راه انقلاب و شروع تاریخ جدید، امام معتقد بود آگاه کردن مردم، انقلاب از طریق آگاهی مردم و به میدان کشوندن توده هاست، و تاریخ نشون داد که امام راه درست رو تشخیص داده بود. و الا امام جهاد مسلحانه رو در جایی که جای او هست نامشروع نمیدونست، و حتی تو پاریس در یه مصاحبه که ازش کردن مو اواخر که میگفتن شما حکم جهاد میخواید بدید یا نه، ایشون نگفت حکم جهاد نداریم یا جهاد در عصر غیبت نامشروعه، بلکه ایشون تعبیرش این بود، گفت که نه، فعلا وقت جهاد نرسیده است و امیدواریم احتیاجی به حکم جهاد نباشد. پس حکم جهاد مسلحانه ما داریم، هیچ ارتباطی با تروریسم نداره، و مسائلی مثل قضیه سلمان رشدی هم هیچ ارتباطی با تروریسم نداره. تروریسم یه مفهوم مدرن غربی سکولاره و در قرن 18 و 19 اصلا تئوریزه شده و وارد صحنه و عرصه شده. بحث موفقیت غیر از بحث مشروعیته. بله، امام طرفدار جنگ مسلحانه نبود و این رو بارها هم گفته بود، برای که این روش رو موفق نمیدونست، اما نامشروع نمیدونست. این یه نکته. اما راجع به آقای بهشتی و مسئله دیدگاه اقتصادی ایشون، ما یه آسیب شناسی اول بکنم راجع به انتقال مفاهیم از یه نسل به یه نسل دیگه. تو این جلسه هم پیرمردای مثل ما هستن، هم پیرتر از ما هستن، هم جوانایی هستن که دهه اول انقلاب رو اصلا درک نکردند و نمیدونن چه اتفاقی افتاده، دارن فقط میشنون و تاریخ میخونن. من خطاب به اونا به خصوص عرض میکنم که ما یه مشکلی داریم که فقط هم مشکل ما نیست، و اون امکان گفتگوی همزاد پندارانه و درک درونی نسلی با نسل بعد. خیلی از مفاهیم برای نسل قبل عین زندگی بودند و برای نسل بعد فقط تاریخ هستند. برای اونها زندگی بودند، برای شما، برای نسل بعد میشن تاریخ. نسل بعد نمیدونن که نسل قبل، که تو اون شهادت ها و مرگ ها در نسل قبل چقدر زندگی جریان داشته. صحبت از مرگ نبود، سراسر زندگی و فعالیت و جهاد برای حقیقت بود. واقعه یکیست، ولی همون واقعه برای یک نسل زنده است، برای یک نسل مرده است و باید زندهش کرد. نسل ما با وقایع دهه اول انقلاب نفس میکشید و اصلا اونا انعکاس خود ما بودن، ولی نسل بعد میخواد اون وقایع رو کالبد شکافی کنه. و ما از شخصیت حرف میزنیم، نسل بعد فکر میکنه ما داریم از شخص حرف میزنیم. میگه تا کی میخواین هی از مطهری و بهشتی و چه و چه و چه صحبت بکنید؟ ما از اشخاص صحبت نمیکنیم، ما از شخصیت صحبت میکنیم، او از شخص میشنوه. برای ما این شهدا و مجاهدین و این علما و متفکرین کلیشه نبودن، حتی یک دست و هم اندازه نبودن، انسانهای متحول بودن، زنده بودن، حتی متفاوت با هم بودن. یه تعبیری من یه وقتی از مرحوم شهید بهشتی شنیدم، خوندم جایی راجع به دکتر شریعتی، ازش پرسیدم که آقا نظر شما راجع به شریعتی چیه؟ ایشان هم اول انقلاب گفتن که من به یه همچین سوالاتی جواب نمیدم، برای که از کدام شریعتی سوال میکنید؟ ایشون بعد گفتش که یه وقتی اگه از من بپرسید راجع به هر کسی دیگری، اگه از من بپرسید راجع به مارکس، من میگم از کدام مارکس صحبت میکنه؟ مارکس 25 ساله یه چیز میگه، یه چیز گفته، مارکس 40 ساله یه چیز گفته، مارکس در اواخر عمرش حرفای دیگه ای زده. آقای بهشتی انسانیست با این حد از تحول خودش و معترف به تحول، و مسائل رو زنده میدید و کالبد شکافی میکرد. در تمام بحث‌های بهشتی با یکی از طرف دشمن همیشه ایشون متهم شده بود به این که تئوریسین فالانجیسم و فاشیسم و از این حرفا، یادتونه دیگه دهه اول انقلاب روزنامه‌ها و اینا تقریبا هر روز یه تیتری علیه بهشتی داشتن، یه خبری، شایعه‌ای، فوشی، چیزی داشتن. متهم میشد به این که این تئوریسین راست افراطی، ایدئولوژ نمی‌دونم ارتجاع، از این حرفا که میشدن میدادن راجع بهش. کسی که آثارشو میخونه، حرفاشو گوش میکنه، اونایی که به خصوص از نزدیک باش مشهور بودن، از اونا ما شنیدیم، آثارش هم دیدیم، به شدت این آدم منعطفه، به شدت منطقیست و منصفه. و راجع به خود اینا هم وقتی کسی حرف میزنه بدانه که نسل بعد، بدانه اینا انسانهای متحول و زنده و حتی متفاوت با هم بودن. اینا به نظر بعضی ها ممکنه کلیشه های رسمی یا مجسمه های سنگی به نظر بیان، اما که اینه همشون عین همن، تکرار همن، کپی هم دیگه هستن. در حالی که شهدا، حتی شهدایی که زیر یک سقف مثل حزب شهید شدن، هم متحول بودن هم متفاوت بودن با هم. من فقط یه مثال بزنم، فقط به عنوان نمونه، تفاوت تیپ آقای بهشتی رو با تیپ محمد منتظری مثلا مقایسه بکنید. نسل جدید باید بدونه که درسته که همه شهدا قربانیان تروریسم بودن و سمبل جهاد اسلامی و تاریخی، جهاد علمی و عملی بودن، ولی یک دست نبودن، متنوع و متفاوت بودن، کلیشه‌ای در کار نبود، هیچ طبقه بندی رسمی و اداری نبود. امروز گاهی بحثا رسمی میشه، امروز کلیشه‌ای میشه، بعد از گذشت دو دهه و سه دهه و یک قرن همه تاریخ اینجوری بوده. در زمان خودش تاریخ زنده است، بعد از خودش کلیشه میشه. اگر کسی میخواد این مفاهیم رو همونطور که زنده بودن به نسل بعد منتقل کنه، باید کلیشه ها رو بشکنه و زندگی رو از درون این مفاهیم و این شخصیت ها بیرون بیاره، همونطور که بودن. یک روح مشترک در کالبد همه این شهدات جریان داشت و اون روح فداکاری مطلق بود. فداکاری برای حق، برای خدا، بدون هیچ شرط، و اینکه نباید برای جهاد و شهادت منتظر دیگران موند و همه اگر بنشینند من باید برخیزم. برخلاف اون شعاری که یه دی تو انقلاب میدادن، که شعار میدادن که تو اگر بنشینی، او اگر بنشیند، چه کسی برخیزد؟ شهدا و مجاهدین جواب دادن که همه هم اگر بنشینند من یکی برمیخیزم، من به دیگران کاری ندارم، من در هر حال برمیخیزم حتی اگر تو بنشینی و او بنشینه. این روح مشترک در همه شهدا و علما و مجاهدین بوده است. اما ما یک تنوع شخصی و شخصیتی داشتیم بین اینا، که این برای خود ما هم که نسل انقلاب بودیم و از پایین به بالا امثال شهید بهشتی و دیگران رو نگاه میکردیم، برای خود ما هم این قضیه خیلی جالب بود. من یک توضیح مختصر اینجا فقط بدم و عبور کنم برم سراغ اون نظریه شهید بهشتی که میخواستم عرض بکنم، چون اسم شهید بهشتی و محمد منتظری رو آوردم. فقط یه توضیح بدم، تفاوت دو تیپ تو انقلاب که گاهی هم ممکن بود در همه چیز تفاهم مطلق نداشته باشن، اما نهایتاً به هم میرسن و خونشون یه جا زیر یه سقف میریزه، برای که علل اصول تو راه اسلام و امام و انقلاب بودن. تیپ بهشتی، تیپ شهید بهشتی، تجسم نظم، عقلانیت، واقع بینی، یه اصولگرای منطقی، یه آدمی که با ایده فرهنگی اومده تو عرصه سیاست، گره ها رو عملگرایانه و متفکرانه باز میکنه، برای رفع موانع برنامه میریزه، بسیاری خطرهای غیر ضروری رو دور میزنه برای که هیچ ضرورتی نداره به استقبال اون خطر رفتن. از اون طرف تیپ کسی مثل محمد منتظری، یک چریک روحانی آمیزه شیدائی و آرمانگرایی، اصولگراهای خونگرمی که آمدن میرفتن به دل خطر، بلکه دنبال خطر میگشتن، بدون چانه‌زنی داد میزدن و نظم عادی تو زندگیشون نبود، همه نظمها رو حذف میکردن، دنبال خطر میگشتن ولو ضروری نباشه، و برای خودشون دشمن تراشی میکردن. یکی از دوستانی که با شهید محمد منتظری مشهور بود میگفت این آدم اینقدر گرم مزاج و خونگرم و آتشی بود که حتی گاهی غذا یا داروی میخورد که همون 4-5 ساعتی هم که میخوابه نخوابه، بیدار باشه و کار کنه. و گفته بود من هر وقت میخوابم بیدار میشم میبینم دشمن چند قدم اومده جلوتر، نباید بخوابیم و باید جلوی اینا وایستیم. خب یا آدم های اینجوری هم احساس مسئولیت جهانی میکرد، همون قبل از انقلاب گروه های سیاسی چریکی در از افغانستان و پاکستان تا سوریه و لبنان داشت، نماینده یه تیپی از بچه های انقلاب اینا بودن، اینجوری بودن. من فقط به عنوان مثال اسمش آوردم. یه تیپی اینجوری داشتیم که مسئولیت جهانی برای خودشون تعریف کرده بودن و شاید اولین پیش از موقع، حتی اولین فریادهای سری علیه لیبرالیستا، علیه ناسیونالیستا، علیه کمونیست ها، علیه تروریست های منافقین رو اینا این تیپ سر داد. آدم های ساده زیست، مجاهد، شهادت طلب و با این اعتقاد که در سراسر جهان باید با امپریالیسم و استعمار درگیر بشیم، باید بریم تو قلمرو دشمن با او بجنگیم و نباید بگذاریم او بیاد داخل خانه ما با ما بجنگه و جبهه نبرد رو نذاریم او انتخاب کنه و بر ما تحمیل بکنه. و یادمه که استناد میکرد به جمله امام علی علیه السلام که فرمود ملتی که بخوابد مجبور میشه در عمق خانه اش با دشمن بجنگد. با همین تفکر همون زمانم نیروهای رو برد به فلسطین و جبهه فلسطین و اینها. شهید بهشتی یه تیپ دیگری بود، با همین اصول و اهداف اما تیپ دیگری. بهشتی یک متفکر و نظریه پرداز مجتهد نوگرا و در این حال اصولگرا، دقیق مخالف با تأویل گرایی های انحرافی و سازش ناپذیر. بهشتی چریک مسلح نبود، ولی فرمانده یک جبهه بسیار بزرگتر از جنگ چریکی و مسلحانه بود. یک جبهه عظیم فکری تاریخی رو رهبری و مدیریت کرد و بقای ارزش‌های انقلابی در این کشور به مقدار زیادی محصول هوشیاری و مقاومت بهشتی است که زیر فشار جنگ روانی و فحش‌ها و اینا حرفاش رو و اصولش رو پس نگرفت تا کشته شد. و به شما بگم گاهی استقبال از گلوله آسان‌تره از استقبال از فحش. آقای بهشتی شهادتش، امام وقتی ایشون شهید شد امام گفتن که بهشتی مظلومیتش برای من دردناکتر از شهادتشه، یعنی ترور شخصیتش سخت‌تر بود از ترور خود او، ترور جسم او. بیاد بیارید سالای 59 و 58 رو که هر روز مقاله و تیتر و خبر علیه بهشتی منتشر می شد، هم به عنوان یک متفکر سیاسی برجسته انقلاب، هم به عنوان رهبر حزب که اون موقع جریان اصولگرایی رو حزب رهبری و نمایندگی می کرد. و از بین همه رجال انقلاب که آدمای مهمی بودن، هدف اصلی بهشتی بود. به هیچ کسی دیگه اینقدر حمله نمی شد. و من همیشه فکر می کردم برای چی؟ چه خصوصیتی در ایشونه که تمام فحشا رو به این میدن؟ دورانی رسیده بود که واقعا دفاع از بهشتی سخت شده بود. بسیاری از نیروهای انقلاب هم حاضر نبودن از آقای بهشتی دفاع کنن و معتقد بودن که نمیشه دفاع کرد. ایشون رو به عنوان رهبر حزب انحصار طلب و نمیدونم خشونت پرست و تئوریسین فاشیست ها و ایدئولوگ ارتجاع و از این حرفا میگفتن، همین گروهای منافق و گروهای لیبرال و اینا. در حالی بود که بهشتی تو جریانهای قشری مذهبی متهم بود به روشنفکری. یعنی بهشتی واقعا متفکر معاصر بود، فقط متفکر نبود، معاصر هم بود. ما متفکر غیر معاصر زیاد داریم، متفکر غیر معاصر زیاد داریم، معاصر غیر متفکر هم زیاد داریم، متفکر معاصر کم داریم، همین الان هم کم داریم. درسته میگیم ایران پر از بهشتیه، از جهاتی همینطوره، اما از جهات تفکر و خصوصیات بهشتی ایران پر از بهشتی نیست. ما تو ایران بهشتی نداریم، نداشتیم، کم داشتیم و ایران پر از بهشتی نیست. ما مشکل کمبود و فقدان امثال بهشتی رو همین الان هم داریم. ذهن منسجم، یه آدمی که قدرت اجتهاد داره، در بعضی سطوح حتما یک نظریه پردازه،